بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث ان تكون نكره مضمنه معنى الحرف وهي نوعان، احدهما الاستفهاميه. انا بفرمان دوستان، این حدود 20 دقیقه که فرصت باقی است برای بحث، این مقدار بحث رو بتوانیم پیش ببریم. فرمودند ما در مایه نکره تام بر سه وجه استعمال میشه. دو وجهش رو در جلسات قبل عرض کردیم، وجه سوم باقی ماند. فقط من نکته ای رو اشاره بکنم نسبت به عبارت ان زیدن مما ان یکتبه، مطلبی که موردی که مثالش این مورد بود که جناب ابن هشام فرمودن معنای محصلی نداره، معنای صحیحی ازش به دست نمی آید. میشه ان زیدن الکتابتو منش شی، الکتابتو منش شی. از اون طرف بعضی گفتن رابط هم نداره، یعنی وقتی جمله مما ان یکتب میخواد خبر ان نباشه، باید با اسمش چیکار کنه؟ ایجاد ارتباط کنه. این اشکال دوم که به راحتی قابل حله. وقتی که میگیم تقدیر عبارت ان زیدن الکتابت و من الشیء است، خب این الف لام نائب از به تعبیری ضمیره یا نه؟ اصلا خود ان یکتب این کتابت هو اشکال نداره، به تعبیر مستر به گونه ببریم اضافه بکنیم به اون ضمیری که دارد و به جناب زید برمیگرده. اما معنای محصل که نداره، یکی از جهاتش همین ضمیر و ارتباط بود که خب این ارتباط رو برقرار کردیم. از اون طرف وقتی که میگیم ما به معنای اشیء است، باید روشن بشه الف و لام در این اشیء، حالا در این مصداق خاص. بله، ممکنه کسی بگوید وقتی میگیم به معنای اشیء، در هر جا ممکنه الف و لامش یک معنایی داشته باشه، اشکالی نداره. اما در این مورد و استعمال خاص، این الف و لام به چه معناست؟ چه الف و لامی است؟ خب شما خواندید الف و لام، محضر شما عرض بکنم که اقسامی دارد، در حرف الهمزه هم باز مفصلتر خواهید خون. الف و لام موصول داریم، الف و لام تعریف داریم، الف و لام زائده. الف و لام موصول که طبیعتا نیست، بر سر اسم فاعل و اسم مفعول نهایتا اونهایی که قبول دارن بر سر صفت مشبهه میاد. الف و لام زائده هم که خب طبیعتاً مراد نیست، اگر باشد دیگه محضر شما عرض بکنم که بله، تو بحث معرفه، معرفه بودنش دچار مشکل میشود. اونایی که میگن معرفه تامه است بحثه، دارن تعبیر به نکره کردم من. لذا میشه الف و لام، الف و لام تعریف. اما الف و لام تعریف آیا عهد است یا در اینجا الف و لام جنسه؟ میدانید الف و لام عهد داریم که سه قسم است: الف و لام عهد حضوری، ذهنی و ذکری. الف و لام جنس هم یا استغراق افراد یا استغراق خصائص، یعنی استغراق حقیقی، استغراق مجازی، اینها رو هم خوندن قبلا دوستان در به مناسبت باب نکره و معرفه سویتی، و هم مفصلتر خواهند خوند. و هم الف و لام ماهیت داریم. اینجا به نظر میرسه اگر الف و لام رو الف و لام استغراق خصائص بگیریم، الف و لام استغراق خصائص بیان میکنه که مدخولش علی نحو تام، علی نحو کامل مراده. در یه جمله بخوایم عرض کنیم اینه دیگه، میگن استغراق خصائص افراد، زیدون الرجلو. حالا گاهی مطلق میاد، گاهی مثلا میگیم زیدون الرجل علمن، زیدون الرجل علمن، زیدون الرجل. یعنی چه؟ اون نمیخوام بگیم زید همه مردانه، که این لذا میگن مجازی است. حقیقتا این که نمیخوام بگیم همه مردانه، میخوام بگیم همه خصوصیات خوب مردان را دارد. استغراق خصائص، یا مثلا در مثل زیدون الرجل علمن، یعنی زید همه علومی که مردان دارد دارد، درش جمعه. حتی خود همین یه نوع مجازه ها، در مقام مبالغه داریم میگیم. به عبارت دیگر زیدون الرجل علمن یعنی زیدون کاملون، محضر شما عرض میکنم فی صفت العلم، یا زیدون الرجل یعنی زیدون کاملون فی صفت الرجولیه. خب اگر ما به این حالت بخوایم ترجمه کنیم عبارت رو، عبارت این میشه. ببینید ان زیدن مما ان یکتب، ان یکتبه ما رو معنای اشیئی میگیریم، بعد ان یکتبه یعنی چی؟ یعنی کتابته، کتابته میشه مبتدا، مما یعنی من اشیئ میشه خبر. ان زیدن کتابته من اشیئ، یعنی من اشیئ ات، بله تام، من اشیئ الکامل. به عبارت دیگر ترجمه این میشه همانا زید، کتابت این زید، این رابطه با مبتدا هم داره برقرار میکنه، اسم انه، همانا زید کتابت این زید نشأت گرفته، خلق شده است از شیء تامی، از شیء کاملی. خب این خیلی معنای صافی است، یعنی در حد فضای معنوی که ما نیاز داریم معنای خوبیه. کتابت زید از شیء کاملی نشأت گرفته، یعنی باید اون چیزی که باعث ایجاد این کتابت شده است شیء تام می باشه، که این کتابت رو به این حالت محکم، متقن، استوار در جناب زید قرار داده است. و این معنا به نظر میرسه که معنای مناسبی است. الف لام الزاما لازم نیست الف لام عهد باشه، در اینجا میتونیم استغراق بگیریم، استغراق خصائص، و مشکلی نداره. دیدم بعضی از عزیزان هم تعبیری دارن، این حرف حرف خوبیه، اما دارن به قرینت سیاق. این اگر قرینه برای چگونگی الف لام مراد باشه خوبه، اما اگر قرینه برای فهم معنا باشه نه. ما الف لام رو وقتی الف لام استغراق خصائص میگیریم دیگه طبیعتاً این معانی خود به خود میاد دیگه، این معنا حقیقی است، هیچ مشکلی هم نداره، همین هم طبیعتاً باید مراد این بزرگوار باشه. الا ای حالن لا یتحصل للکلام معنا طائل، این به نظر میرسه معنای محصلی هم دارد. حالا ممکنه یک کسی نپسنده، این اشکالی نداره، مثلا از جهت ادبی، از جهت معنوی بگه اون حرفی که جماعت زدن، حرف نظر اول که ظاهرا نظر جمهور بود مثلا مناسب تره، خب اشکالی نداره، ولی معنای محصل داره. از ثالث سومین مایی که در نکره تامه ایشون مورد بحث قرار میدهند، نکره تامه متضمنه معنای حرف است. مطلب اول این که این ما نکره به معنای شیعون است، لکن در این حال متضمن معنای حرفی است. به همین خاطر محضر شما عرض بکنم که دلیل بناء ما در این موارد چی میشه؟ علاوه بر شباهت وضعی که گفتیم در همه اسماءش وجود داره، ماهای اسمیه، شباهت تضمنی و معنوی هم داره دیگه، شباهت معنوی و تضمنی هم داره. شباهت معنوی رو دوستان کجا خوندن؟ اوائل سیوطی. شباهت معنوی یعنی چه؟ بله؟ های پور بهش متضمن معنای حرف باشه یعنی چه؟ ما الان میگیم مای اولین موردمون مثلا مای استفهامی است، نکره تام است به معنای شیعون، که معنای محضر شما عرض میکنم که حرفی داره ولی دان مرده نیست. اینو بخواید توضیح بدید در چند جمله چی میگید های پور بهش؟ دوستان دیگه، حالا خصوصا دوستانی که جدید هستن، ما نظرمون بیشتر اینه، میخوایم ببینم اگر خیلی ذهنیت ندارن یه توضیح 3-4 دقیقه من بدم و رد بشن. بفرمایید.
اصل استفهام حرفه اینجا هم که منظر استفهام میگیره،
اصل استفهام حرفی یعنی چه؟ یعنی همزه؟ الان این دو جملتون دو وادی است.
بله.
الان دو مطلبه. شما دارید در کنار هم به عنوان اصل تفسیر یعنی بیان
هم شباهت
یعنی خوب بود ما حرف بس کنیم ولی خب اسم بس کردیم. خب حرف بس کردیم، همزه استفهام رو بس کردیم. درسته؟ اما تو مای استفهامیه، مای شرطیه، مای استفهامیه، بالاخره اسم بس شد دیگه. یعنی باید حرف وزن میشد، کار بدی کردیم، اسم وزن کردیم. اینه؟
یعنی این اسم متضمن معنای استفهام هم هست، متضمن معنای همزه استفهام هم هست در خوش. یعنی متا که فرض میکنیم هم معنای استفهامی رو میرسونه، هم معنای حالا فرض کنیم ظرفیت رو در خودش داره.
احسنتم.
هر دو معنا.
احسنتم. حالا متضمن معنای همزه چرا میگید؟
بله.
چرا میگید متضمن معنای همزه؟
این هم حالا متضابش نمیگه،
ولی این تعابیر گاهی نشانه است. دقت میکنید؟ نشانه برای اینه که آیا مطلب خوب فهمیده شده است یا نه. حمایت میکنن دوستان. بذارید ولو تکرار است برای بعضی از دوستانی که هم اخیرا در مباحث اصول خدمتشون بودیم که معنای حرفی رو اونجا مفصل‌تر هم توضیح دادیم، هم بعضی از دوستانی که در صوتی خدمتشون بودیم. من 3-4 دقیقه اینجا معطل بشم اشکالی نداره، چون حقیقتا اثر بخش هست توی بعضی از مسائل، حداقل فهم معنا. ما اینقدر تعبیر میکنیم معنای حرفی که کثیر الاستعمال هم است در خارج ادبیات، هم ما نیاز داریم به این بحث، ولی حد اجمالی برای دوستان روشن بشه. ببینید اسم که آقایون میگن متضمن معنای حرف است، من در ضمن یک مثال برای دوستان توضیح میدم. فضای ادبیات همین مقدار که یه مثال روشن بکنیم کفایت میکنه. مثالی که من سال گذشته برای دوستان میزدم خاطرشون هست، چه مثالی بود؟ بله، اولین مثالی که میزدیم دو سه تا مثال زده بودیم دیگه، هازا بود. درسته؟ اسم اشاره مبنیست. چرا مبنیه؟ میگن به خاطر اینکه متضمن معنای حرفه. درسته؟ خب متضمن معنای حرف است، باید روشن بشه، تحلیل بشه که یعنی چه. وقتی زا میگیم مثلا زل قلم، من اشاره میکنم به این قلمی که مقابلم هست، میگم ها زل قلم یا میگم زل قلم. من از دوستان اگر سوال کنم که زا در این مثال، این مثالی که الان من دارم استعمال میکنم، میگم زا، این چه معنایی داره؟ شما چه فرموده بودید میتونید بفرمایید. من میگم زا، حالا میخواد من احتمال بگم، شما تصدیق یا تکذیب کنید، این بهتره. ولی بگیم زا معناش این قلمه، این درسته یا درست نیست؟
درست.
چرا؟
یعنی زا فقط به همین اشاره رو،
حالا پس اینو فعلا تکذیب میکنی، زا این قلم نیست. چرا این نیست؟ بله؟ حالا اون که معنا چیه بذارید کنار، ما فرض میکنیم معنا مصداق خارجیه. معنا نه مصداق خارجیست نه مفهوم ذهنیست. محضر شما عرض بکنم که اینکه معنا چیه خودش بحث میطلبه. عنایت میکنم دوستان، ما ناهتر ممکنه بگیم اصلا معنا رو نمیدونیم، چیه چیزی که انسان درک میکنه اما نمیفهمه. نه مصداق خارجیست، چون شما اسمتون زیده، حالا به شما مثال نزنم، اون کسی که 200 سال پیش زندگی میکرده است نامش زید بوده. درسته؟ الان میگه قال الشیخ الاعظم، وقتی وارد میشید تو مباحث مثلا رسائل و مکاسب میگید قال الشیخ الاعظم، این حقیقت هم هست. دارید نام شخص رو میگید قال از زید، در حالی که از دنیا رفته است. این شیء خارجی وجود نداره، حقیقت خارجی وجود نداره، از دنیا رفته است. اما علی نحو الحقیقه اسم رو میگید، مسما رو هم اراده میکنید. اون مفهوم ذهنی هم نیست، چون مثلا شما میگید، محضر شما عرض بکنم، حرقت دار، خانه آتش گرفت. خب این ادار اسمه، مسماش داره این معنا برش بار میشه دیگه. درسته؟ خب اگه بگید مسما مفهوم ذهنی است، یعنی مفهوم ذهنی حرقه، اون چیزی که در ذهن شما آتش گرفته است، این هست یا نیست؟ مسلماً این نیست. لذا تو مفهوم ذهنی مشکلات وجود داره، مصداق خارجی اون مشکلات وجود داره. چیه حقیقت معنا؟ اون یه بحث دیگه. ما فرض میکنیم حالا مصداق خارجی باشه، همین، بر این فرض. آیا زا معناش این قلم خارجی است یا نیست؟ نیست. چرا؟ علتش اینه که خب اگر معناش این قلم باشه فقط ولا غیر، این که این قلم کجا باشه به نماد اثر داشته باشه. من زیدم تو این اتاق، زیدم منزل، زیدم تو خیابون، زیدم جای دیگه، آسمان باشم تو هواپیما باشم، زیدم زیر زمینم باشم، زیدم. در حالی که اگر من این قلم رو بذارم داخل این کشو بعد به شما بگم زا، این قلم دیگه ازش فهمیده نمیشه. خب احتمال دومی که دوستمون دادن چی بود؟ گفتن این اشاره، درسته؟ اشاره. بگیم الاشاره معنای چه هست؟ معنای این قلمه. من یه ذره دارم از جهت مثال مفصلتر میگم، چون جلسات قبلا برای بعضی از دوستان توضیح دادیم، این مقدار برای اونها هم مفید فایده باشن. الاشاره، این الاشاره درسته یا درست نیست؟ بگیم الاشاره. محضر شما عرض بکنم که معنای زا است. آی سفر زده درسته یا نه؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه وقتی میگیم زل قلم مثلا، خب اگر معنای زا الاشاره باشه میتونیم بگیم الاشاره القلم معنای زل قلم میده. اینا نشانه است. اینا محضر شما عرض بکنم منشأش تکوینه. یعنی وقتی ما میفهمیم الاشاره القلم معنای زل قلم نداره، ما هم یکی نیست، معلوم میشه معنای زا الاشاره بله نیست. زل کتاب درسته، اما الاشاره الکتاب درست نیست. مضافم بلی این که خب خود الاشاره یک مفهوم اسمی است، یه مفهوم اسمی است، ولی زا معربم هست، هیچ معنای حرفی وجود نداره درش. چطور شما یک لفظی را که درش معنای حرفی وجود داره و معنای حرفی تمام و تباین داره و معنای اسمی تفسیر میکنید به یک معنای اسمی؟ این هم مشکل. حتی اشیر رو هم مشکل داره. ما بگیم زل کتاب یعنی اشیر رو، خب اشیر الکتابه، اون چیزی که از زل کتاب فهمیده میشه و اون چیزی که از اشیر الکتاب فهمیده میشود کاملا دو وادیست، معانیش متفاوته. شاید مراد دوستمون این باشه و دوستان دیگه که در ذهنشونه میگن الاشاره معنای اسمی اشاره مرادشون نیست. چی مرادشونه؟ خودتون توضیح بدید. خب حالا من تعبیر میکنم، دقت کنم دوستان، وقت داره میگذره، ظاهرا فرصت کم هست، خودم تعبیر میکنم، شما حتما همین در ذهنتون هست، دوستان دیگه همینطور. بگیم اشاره یعنی رابطه‌ای که بین من اشاره کننده و این شیء اشاره شده وجود داره، این رابطه بین من و این. وقتی من میگم زا زل قلم، شما غیر از این که من را میفهمید اشاره کننده، غیر از این که این قلم را میفهمید اشاره شونده، یک مفهوم دیگری بلوجدان درک میکنید و اون رابطه است که بین من و این قلم برقراره، که این رابطه اگر من اینجا نباشم برقرار نمیشه. این رابطه اگر قلم مورد اشاره من نباشد برقرار نمیشه. شما اگر این قلم رو من بذارم اینجا رو اون طرف کنم بگم زا، این قلم رو میبینید میفهمید، من رو هم درک میکنید، دو مفهوم، اما مفهوم سوم رو دیگه درک نمیکنید. وقتی من میگم زا اون مفهوم وجود داره، اما وقتی جدا میشود دیگه وجود نداره. دقت میکنن دوستان؟ این بشه معنای چی؟ معنای زا. این هست یا نیست؟ بله؟ هست آی سفرزاده یا نه؟ اینم نیست، اینم نیست. معنای زا رابطه بین من و محضر شما عرض بکنم این قلم نیست. نشانه بارزش اینه که اگر این باشه این معنا غیر مستقله دیگه. معنای غیر مستقل رو خوندید، معنای غیر مستقل یعنی چه؟ چون قوامش به من و این شیء است دیگه، حرفه، و حرف نمیتونه طرف نسبت قرار بگیره. در حالی که شما میگید زل کتابو مثلا اشتریتو، زارو مبتدا قرار میدید، طرف نسبت قرار میدید. بله شماهای دیگری که در الفاظ مناسبات لفظی وجود داره، در محاورات وجود داره. خب اینم پس نیست. چیه معنای زا؟ معنای زا دقت کنن عزیزان من، این قلمه، اون احتمال اول، این قلمه، اما نه تنها این قلم، این قلم است به همراه همین نسبتی که آخر گفتم، به همراه نسبت و رابطه‌ای که این قلم با من برقرار کرده که نسبت حقیقی جزئی خارجی است، یعنی یه جزئی است که قوامش به همون خصوصیاتی که داره دیگه. این قلم اگه نباشه این نسبت از بین، رابطه از بین میره، من نباشم رابطه از بین میره. پس معنای قلم این است به همراه چی؟ حقیقتا علما شاهکاری کردن تو این بحث، انسان وقتی که میفهمه راحت میشه، اما فهم این معنا واقعا هم صعب است در مرحله اول وقتی انسان میخواد وارد بشه هم دقیقه. الا ایهان این قلم است به همراه ارتباطی که با من، لذا معنای ذات بسیط نیست، مرکبه. بعضی از الفاظ معانیشون چند جزئیه، بلذا شما در مباحث منطق خوندید ما در مقابل معنای مطابقی چی داریم؟ تزمانی داریم. این همینه دیگه، جزء معنا این قلم است که استقلال داره، بلذا چون استقلال داره اسم یا حرفه، معنا معنای اسمی است و رابطه‌ای که با من برقرار کرده استقلال نداره، اسم است یا حرف است؟ حرفه. پس ذات اسمی است که جزء معناش اسمه، یه جزء دیگری هم داره که چی باشه؟ حرف باشه. اما ما اسم این رو وضع کردیم به خاطر اینکه اسم شرافت دارد، به خاطر اینکه استقلال در استعمال ایجاد میکنه، غلبه پیدا میکنه بر معنای حرفی، ولذا مبتدا واقع میشود ولو معنای حرفی در کنارش وجود داره دیگه. وادی هایی که در اینجا قابل بحثه. الا ایهان این شباهت معنوی و شباهت تزمنی، خلاصش این شد که چیه؟ معناش اینه که در کنار یک اسم مدلول معنویش که اسم است، در کنار این مدلول معنوی یک جزء معنوی دیگری هم داره که چی باشه؟ حرف باشه. دیگه رو مصادیق متعدد دوستان پیاده کنن، رو مصادیق متعدد پیاده بکنن. من از دوستان اگر سوال کنم انت معناش چیه؟ اونم شباهت معنوی داره دیگه. ضمائر معناشون چیه؟ چی میگن به من؟ بله؟ با این توضیحاتی که دادیم انت چی میشه؟ احسن کن. لذا انت المفرد المذکر المخاطب است یا نه؟ بله؟ نه. انت المفرد، اصلا تعبیرش اشکال نداره، تعبیر رایج، ولی توجه به این نکته داشته باشیم. انت المفرد المذکره، اما المفرد المذکری که یه رابطه خاصی بله درش برقرار شده باشه. وقتی من اشاره میکنم میگم انت، این مفرد مذکر معنای انت هست، همین کسی که مقابل منه دارم اون رو به عنوان انت خطاب میکنم، حالا اشاره تعبیر دقیق نبود، خطاب میکنم. اما همین رابطه‌ای که بین ایشون و من برقراره که قوامش به من و ایشان است، اون هم جزء معنای انت است. تا تعبیر به المخاطب دقیق نیست، المخاطب اسم دیگه، معناش معنای اسمی است. اینو باید توجه به این نکات داشته باشیم. پس مای اسمی نکره متضمن معنای هست، یعنی مایی که یک جزء اسمی دارد و یک جزء حرفی داره. اولین مورد مای استفهام به معنای ایو شیئن، به معنای ایو شیئن که این شیء نشانه معنای اسم میشه و اون استفهام که البته ما با ایو اینجا داریم نشون میدیم، خود ایو هم اسمه ها، ولی با ایو داریم نشان میدهیم، اون استفهام که معنای حرفیست میشود جزء معنای دیگرش، به عنوان جزء معنای دوم محسوب میشه. ما خدمت دوستان هم میخواییم باشیم. من اجازه بدن دوستان یک سطر بخوانم که عبارت خوانده باشیم. از سالس ان تکون نکره مضمنه معنا الحرف و هی نوعان، نکره متضمنه معنای حرف که دو نوع است، احدهما الاستفهامیه، استفهامیه و معناها ایو شیئن، معنای ما استفهامی ایو شیئن است. نحو قول این تعالی ما لونها، رنگ این بقره چیست، یعنی ایو شیئن لونها. و قول حسانم فی رفاع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، توضیح میخواد این شعر ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.